نه خبرهاست از رادیو آزادی با مینا بهارمست.
مقامات مسئول میگویند تعداد کشته شدگان سیل در شمال ایران به 35 نفر رسیده است. به گفته ستاد حوادث غیر مترقبه استان گلستان در شمال ایران، بر اثر بارندگی های شدید دوشنبه شب و جاری شدن سیل در مناطق شرقی این استان خسارات زیادی وارد شده است، اما میزان خسارات کمتر از سال گذشته است. در بخش گالیکش شهرستان مینودشت و بوستان ملی گلستان عده‌ای کشته شدند و 5000 هکتار از اراضی کشاورزی و تعدادی از خانه‌های روستاییان از میان رفته است. راه‌های ارتباطی و آب آشامیدنی روستاهای منطقه هم قطع شده است. ادامه بارندگی شدید در یک هفته گذشته سبب بالا آمدن آب و طغیان رودخانه ولتاوا در مرکز شهر پراگ در جمهوری چک شده است. در حال حاضر بخشهایی از مرکز شهر و مناطق اطراف به زیر آب رفتند و مسئولان حوادث غیر مترقبه دستور تخلیه حدود 40,000 نفر از ساکنان شهر را دادند. هزاران نفر خانه‌ها و کسب و کار خود را در این مناطق ترک کردند. شدت ریزش باران و وضع رودخانه در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است. در برخی شهرها و مناطق شمالی جمهوری چک هم وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. در سایر کشورهای اروپایی هم در آلمان، اتریش و روسیه سیل خسارات زیادی را وارد کرده است و تا کنون 74 نفر اکثراً در ساحل دریای سیاه در روسیه کشته شدند. دادگاه عالی اسرائیل مانع از اخراج 3 نفر از خیشاوندان بمبگذاران انتحاری فلسطینی تا 2 هفته دیگر شده است و وکلای خانواده‌های بمبگذاران امروز از دادگاه عالی خواهان تجدید نظر در حکم یک دادگاه نظامی شده بودند که رأی به اخراج این افراد از کرانه غربی به نوار غزه داده بود. از سوی دیگر اسرائیل امروز منازل 2 نفر از بمبگذاران انتحاری را در نزدیکی هبرون یا الخلیل و بیت الله تخریب کرد. وزارت دادگستری اسرائیل میگوید قصد دارد رسما اتهاماتی را به مروان برغوتی یکی از رهبران انتفاضه و از اعضای تشکیلات فلسطینی تفهیم کند. مروان برغوتی دبیر کل سازمان الفتح در کرانه غربی است و از 15 آوریل توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شد. وزارت دادگستری اسرائیل میگوید مروان برغوتی متهم به رهبری بریگارد شهدای الاقصا شاخه نظامی سازمان الفتح است. مروان برغوتی این اتهام را رد کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که صبح امروز برای دیدار رسمی یک روزه به کابل رفته بود با حامد کرزی رئیس دولت افغانستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا دور اول مذاکرات دو طرف در پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات آن اعلام نشده است. اما به گفته یکی از اعضای دفتر آقای کرزی همکاری در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از عمده‌ترین موضوعات مطرح بوده است. آقای خاتمی و حامد کرزی امروز در پایان گفتگوهایشان در کنفرانس خبری شرکت کردند. رئیس جمهوری ایران سیاست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین گفت که ایران هرگز پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی که در افغانستان بودند نخواهد شد. در سفر آقای خاتمی به کابل، کمال خرازی وزیر خارجه و تهماس به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و دیگر از مقام‌های ایرانی همراه او بودند. این اولین دیدار یک مقام بلندپایه ایران از افغانستان در 40 سال گذشته بود. دادگاهی در پاکستان با رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در احکام 4 نفر محکومان به آدمربایی و قتل دنیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال موافقت کرده است. 3 نفر از این 4 نفر به حبس ابد و نفر 4 احمد عمر سعید شیخ به مرگ محکوم شده است. دادگاه همزمان با رسیدگی به تقاضای دادستان که خواهان تجدید نظر در حکم محکومان به حبس ابد و تبدیل آن به مجازات مرگ است موافقت کرد. کره جنوبی میگوید در مذاکرات امروز خود با کره شمالی در سئول دو طرف به نتایج مثبتی دست یافتند. در این مذاکرات اجرای برخی توافقهایی که 2 سال پیش امضا شد، از جمله وحدت خانواده‌هایی که در جنگ دو کره از یکدیگر جدا شدند، ارتباط دو کشور از طریق خط راهن و همکاری‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. در درگیری های مسلحانه در اردوگاه آوارگان فلسطینی در عین الحلوه در جنوب لبنان دو نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. مردان مسلح به مقر سازمان الفتح در این اردوگاه حمله کردند. به گفته یکی از نمایندگان الفتح، حمله کنندگان از یک گروه اسلامی تندرو بودند که در این اردوگاه مخفی شدند. از هفته گذشته چندمین بار است که در این اردوگاه زد و خوردهایی روی می‌دهد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی هستیم. 22 مرداد ماه سال 1381 بر شما خوش و خرم باد. سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا بدینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در دو ساعتی که از این بخش رادیو آزادی در کنار شما خواهیم بود. پایان گرفتن مسابقات جام جهانی ژاپن و کره، تبع خبرهای ورزشی اندکی فروکش کرده است، اما به زودی دوباره دنیای ورزش شاهد روزهای داغی خواهد بود. با آغاز جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا و اندکی پس از آن بازی‌های آسیایی پوسان در سئول کره جنوبی. اما خبرهایی را که این روزها هست برایتان سیاوش اردلان گلچین کرده است.
خبرهای ورزشی امروز را با فوتبال آغاز می‌کنیم. تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و شمالی برای نخستین بار در 12 سال گذشته روز 7 سپتامبر در یک بازی دوستانه رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. به گفته مدیران تیم‌های آس میلان و لاتسین ایتالیا، آلساندرو نستا، مدافع نسبتاً جوان و پرقدرت تیم لاستیو، در این فصل به باشگاه میلانی نخواهد پیوست. ژاک سانتینی، مربی جدید تیم فوتبال فرانسه، برای بازی دوستانه این تیم با تونس 4 بازیکن تازه را به اردوی تیم ملی فراخواند. این 4 تن عبارتند از مکس، رویل، شیرو و گورو. استیون رایت، مدافع تیم انگلیسی لیورپول، در ازای مبلغی نامعلوم به باشگاه ساندرلند منتقل شد. تیم فوتبال هرتا برلین آلمان، تروند فدریک، مهاجم نروژی، خود را به صورت قرضی در اختیار روزنبرگ سوئد قرار داد. رافائل دالیسوا، مدافع تیم بوتافوگو و تیم ملی فوتبال برزیل، از فصل آینده در تیم مونیخ 1860 آلمان توپ خواهد زد. هفته دوم بازی‌های فصل تازه جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا از امشب با 5 دیدار آغاز می‌شود. در روتردام تیم فاینورد میزبان فنرباخچه ترکیه خواهد بود. مکابی حیفا از اسرائیل به دیدار اشتروم گراس اتریش می‌رود. آپوئل نیکوسیای قبرس با آیکی آتن روبرو می‌شود. خنت بلژیک با اسپارتا پراگ از جمهوری چک بازی می‌کند و با آویستای پرتغال رو در روی اوسر فرانسه قرار می‌گیرد. و سرانجام این که در دور رفت بازی نهایی جام اینتر توتو، تیم فولام انگلستان امشب در بولینیک ایتالیا به مصاف تیم میزبان می رود. و اما اخباری از تنیس. در جریان بازی های جام اوپن کانادا، آنا کارنیکووا، تنیس باز 21 ساله روس، روز دوشنبه در 2 ست پیاپی با نتیجه 6-3 و 6-1 به آسانی از سد ساری اوباتای ژاپن گذشت. در همین چارچوب سرینا ویلیامز که در ردبندی جهانی تنیس زنان در جای نخست قرار دارد به دیدار فابیولا زولاگا از کولومبیا خواهد رفت و مارتینا هیگینز از سوئیس که 3 ماه از زمین تنیس دور بود به دلیل آسیب دیدگی و جراحی امروز بار دیگر به میدان باز می‌گردد و رو در روی ماگو ایسرنا از اسپانیا قرار خواهد گرفت. و سرانجام این که در چارچوب بازی‌های تنیس مردان در ایندیاناپولیس آمریکا راینر شاتل آلمانی مارک فیلیوپوسیس از استرالیا را در 2 ست پیاپی با نتیجه 7-6 و 7-6 شکست داد و به دور دوم مسابقات راه یافت. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
اخبار ورزشی، تازه ترین اخبار ورزشی را هر روز می توانید از رادیو آزادی گوش کنید. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، همچون هر روز در این ساعت به شاهراه اینترنت گام خواهیم نهاد. امروز بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت از یک جایگاه اینترنتی یا وبسایت به نام 4راه میگوید که محلی است برای آشنایی جوانان با یکدیگر و همچنین از آشیانه اینترنتی دیگری برای رصد کردن موجودات فضایی. پس برویم به شاهراه اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به 4راه، یک سایت یا پایگاه اینترنتی برای ارتباط جوانهای ایرانی در داخل و خارج از کشور. اما قبل از آن چند مطلب کوتاه. برای اونا که علاقه دارن در یافتن موجودات باهوش فضایی به دانشمندان آمریکایی کمک کنن، دانشگاه برکلی یک سایت اینترنتی درست کرده است. کاربران این سایت بعد از بارگیری یا دانلود کردن یک برنامه کامپیوتری آماده می شوند که در تجربه علمی تجزیه تحلیل امواج رادیو تلسکوپی که بشقاب‌های ماهواره‌ای عظیم در آریزونا از فضا دریافت می کنند همکاری کنند. رادیو تلسکوپ های فضایی امواج رادیویی را از نقاط بسیار دوردست فضا ضبط می کنند، با این هدف که در این امواج نشانه هایی پیدا کنند از پیام های احتمالی موجودات هوشمند فضایی در منظومه های دوردست به کره زمین. داده ها یا امواج رادیویی فضایی که در آریزونا ضبط می شوند با این هدف مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند که در این امواج نشانه هایی پیدا شود از پیام های احتمالی موجودات هوشمند فضایی در منظومه های دوردست. اما پیدا کردن پیام احتمالی رادیویی از ماورای فضا در میان انواع امواج رادیویی که از فضا دریافت می شود به قدرت و تجزیه تحلیل کامپیوتری زیادی نیاز دارد، کاری که سایت cityathome.berkeley.edu انجام می دهد این است که امواج دریافتی را قطع قطع می کند و هر قطعه را برای تجزیه و تحلیل به کامپیوتر خانگی یکی از صدها کاربری می فرستد که برای کمک به این سایت داوطلب شده اند تا آنها با استفاده از قدرت کامپیوتر خانگی خود این امواج را با استفاده از برنامه‌ای که دانلود کرده اند تجزیه و تحلیل کنند و نتیجه را به مرکز ارسال کنند. این تجربه علمی جهانی برای اینکه مشکل زبان را تا حدودی حل کند و بتواند از داوطلبانی که به انگلیسی مسلط نیستند هم بهره ببرد، فهرست مطالب و راهنمای صفحه خانه خود را به 10 زبان مختلف از جمله فارسی ترجمه کرده است. گروهی که خود را جوانان ایرانی و ایرانی فرهنگ مقیم داخل و خارج ایران معرفی می کند، با تأسیس یک سایت پربار به روی اینترنت وسیله‌ای برای برخورد آرا و عقاید و کنار هم گذاشتن دستاوردهای هنری ایرانیان داخل و خارج از کشور فراهم کرده است که از طریق آدرس www.4raah.org می توان با آن دسترسی پیدا کرد. در مقدمه‌ای که مؤسسان بر این سایت نوشتند، می‌خوانیم که هدف تبادل اندیشه و آشنایی با نگرش‌های گوناگون جوانان در درون و برون ایران و نیز پیوند با جوانان افغانستان، تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه است. در این مقدمه اضافه می‌کنند که جوانان و دانشجویان خارج از ایران امکان این را داشتند که فرهنگ و دیدگاه‌های فلسفی، هنری، سیاسی و اجتماعی جامعه‌هایی که در آن زندگی می‌کنند را کم و بیش از درون بشناسند، ولی از تحولات داخلی کشور دور بودند. از طرف دیگر، جوانان و دانشجویانی که در میهن هستند، در قلب تحولات دو دهه اخیر قرار داشتند و در آن شرکت کردند. جوانان کشورهای آسیای میانه نیز در موقعیت‌های کم و بیش مشابهی قرار دارند. نخستین انگیزه پیدایش چهار راه، پیوند آزاد میان اندیشه‌های جوان و پویاست. پایان نقل قول. سایت چهارراه.org از میان مقالات، عکس‌ها، آهنگ‌ها و فیلم‌هایی که کاربرها به آن می‌فرستند، مجموعه برگزیده‌ای را برای عرض انتخاب می‌کند و دبیران این سایت در مقدمه خود یادآور می‌شوند که تنها ملاک آنها در انتخاب مقالات و کارهای دریافتی، کیفیت و میزان تأثیری است که در تبادل اندیشه جمعی ایجاد می‌کند. از ویژگی‌های چهار راه، صفحه بندی ابتکاری اون و نقاشی متحرک یا کارتون‌های ریز و بانمک است که برای جلب نظر بیننده و تشویق او به فرستادن مطالب در گوشه و کنار اون قرار دادند. این سایت همچنین در چهار فصل کلی مطالب خود را که هم به فارسی، هم به انگلیسی و هم به فرانسه هستند عرضه می‌کند. در بخش سیاسی اقتصادی به مطالبی برمیخوریم درباره جنبش افغانستان، خاطری از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین تجزیه و تحلیل های درباره روند جهانی شدن و بحثی درباره نزاع اسرائیل و فلسطینی ها در خاورمیانه. در صفحه هنری فرهنگی که پربارتر است، یک آلبوم خیره کننده عکس ارائه شده است از زندگی آوارگان آذربایجانی از خانمی به نام روشنک که به همراه موسیقی آذربایجانی نمایش داده می شود. مقاله هم هست به زبانهای انگلیسی و فرانسه درباره زن در هنر و موسیقی ایران از سال 1920 تا 1970 که متاسفانه نام نویسنده اون جا افتاده است. در قسمت علوم انسانی تحقیق تاریخی هست درباره جنبش تحریم تنباکو در ایران و مقاله درباره برنامه‌های تلویزیونی خارجی که در بندر عباس دریافت می‌شوند و همچنین تحلیلی از آلودگی محیط زیست. و سرانجام در صفحه علمی و فنی عکس‌هایی را می‌بینیم از خورشید و تلاطم سطح‌ها. چهارراه.org اهدافی بلند پروازانه، طراحی ماهرانه و امکانات فنی و سمی‌بصری کاملی دارد، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که کاربران از گوشه و کنار دنیا مطالب قابل انتشار خود را به آن بفرستند.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید. به آگاهی شما دوستان عزیز برسانم که در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو آزادی در ساعت چهارم ما که از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود، نخست برنامه شاد شادی را می شنویم که اختصاص دارد به تازه ترین های موسیقی پاپ ایرانی. اما در همین ساعت با به پایان رسیدن سلسله برنامه های داستان های عاشقانه شاهنامه فردوسی درباره سودابه و سیاوش، از امشب دکتر صدرالدین الهی به یک داستان عاشقانه دیگر شاهنامه فردوسی می‌پردازد. تقاضا می‌کنم که حتما شنونده برنامه‌های داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی باشید. داستان امشب بیژن و منیژه خواهد بود. آنتیبیوتیک، دارویی که شفای بسیاری از دردها شمرده می شود، اما ایرانیان و بسیاری دیگر از مردمان آن را بی‌رویه مصرف می کنند. امروز در دانستنی های پزشکی رادیو آزادی دکتر منصور مصلحی از آنتیبیوتیک ها می گوید.
استفاده از آنتیبیوتیک ها اخیراً به صورت خیلی ساده‌ای در اومده، یعنی خیلی ها آنتیبیوتیک ها رو به همون صورتی مصرف میکنن که مواد غذایی رو. خیلی شایع هست که بیمار زنگ میزنه به دکتر و چند تا علامت رو به دکتر میگه و از دکتر میخواد که به داروخانه زنگ بزنه و آنتیبیوتیک براش تزریق کنه، یا اینکه در یک مهمانی یک کسی که سرفه میکنه میبینه که دوستش داره یک آنتیبیوتیکی رو میخوره، چند تاش ازش میگیره و همونا رو شروع میکنه به خوردن، یا حتی به پزشک مراجعه میکنه، پزشک شخص رو معاینه میکنه، بیماری رو تشخیص میده و مقداری آنتیبیوتیک تجویز میکنه و بیمار بعد از اینکه آنتیبیوتیک ها رو 3-4 روز مصرف کرد و حالش بهتر شد، دست از ادامه مصرف آنتیبیوتیک میکشه. در واقع من دیدم که دو نوع بیمار اکثریت بیمارها رو تشکیل میدن. یک نوع اونایی که اصلا به آنتیبیوتیک اعتقاد ندارن و آنتیبیوتیک نمیخورن، یا موقعی که میخورن به محض اینکه علائم بیماریشون کاهش پیدا کرد دست از خوردن آنتیبیوتیک میکشن، و یک دسته اون کسایی که حتی چیزیشون هم که نیست دوست دارن آنتیبیوتیک بخورن. این دو گروه فکر میکنم چیزی حدود 70-80 درصد کسانی رو که آنتیبیوتیک مصرف میکنن تشکیل میدن، و شاید فقط 20-30 درصد مردم هستن که آنتیبیوتیک رو به موقع میخورن و به مقدار کافی و به مدت کافی میخورن. به همین جهت تذکر چند نکته خیلی ضروری هست. مصرف هیچ آنتیبیوتیکی تا موقعی که نوع بیماری دقیقاً به وسیله پزشک معین شده مفید نیست. هیچ آنتیبیوتیکی موقعی که یک کس دیگه ای داره مصرف میکنه بدونی که پزشک به شما توصیه کرده باشه که همون آنتیبیوتیک رو مصرف کنید نباید مصرف بشه، برای اینکه اولا ممکنه نسبت بهش حساسیت داشته باشین، ثانیاً نمیدونید برای چه مدت و به چه مقدار باید مصرفش بکنید. بعضی از آنتیبیوتیک ها حتما بایستی که در ساعتهای معینی مصرف بشن. علتش هم این هست که آنتیبیوتیک باید مقدارش در خون به حد معینی برسه تا اثر کشنده میکروب یا بازدارنده میکروب رو داشته باشه، و موقعی که شما فاصله رو زیاد میکنید این اثر از بین میره و در همون فاصله که اثر از بین رفته میکروب ها میتونن تکثیر پیدا کنن. نکته دیگه این هست که آنتیبیوتیکا هر کدوم برای هر بیماری برای مدت معینی باید مصرف بشن. مثلا برای شایع ترین عارضه‌ای که آنتیبیوتیک مصرف میشه، یعنی ورم لوزه ها، حداقل 10 روز لازم هست، برای اینکه اگر عفونت لوزه ها عفونت استرپتوکوکی باشه این خطر وجود داره که اگر به طور کامل و قاطع درمان نشه روماتیسم قلبی یا عوارض کلیوی ایجاد کنه، و تجربه ها نشون دادن که 10 روز حداقل مدتی است که باید آنتیبیوتیک مصرف بشه تا اگر استرپتوکوکی در گلو وجود داره ریشه‌کن بشه.
دوستان عزیز، سپاسگزارم که همراه برنامه‌های رادیو آزادی هستید. اردوان نیکنام هستم که از آغاز برنامه امروز در کنار شما بودم. از این لحظه به بعد همکارم نازی عزیما با شما خواهد بود. سلام خانم عزیما.
سلام علیکم آقای نیکنام، و در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستیم. مهمترین خبری که در مورد گزارش‌های خارجی امروز داریم همان خبر ریزش باران‌های سیل‌آسا و جاری شدن سیل در اکثر شهرهای اروپای مرکزی و در روستاهاست. به خصوص در پراگ هم که ما در
محاصره سیل هستیم.
بله. و البته بعد از خبرهای ساعت 20 ما به این مسئله هم خواهیم پرداخت در با خود شما.
بله، اما تا خبرها؟
بله، بعد از خبرها.
بله، تا خبرها چی داریم؟
تا خبرها بله، ترانه دختر فالبین رو با صدای هوشمند عقیلی میشنویم.
گوش میکنیم.
نمکی دختر با نمکی بی خبر از حال من با دو صد ناز و ادا می کشد دست مرا تا نگرد حال من قصه یه نخاند از دفتر اقبال من دم زند از گردش روز و مه و سال من به لبارت سخن ز عشق جان سوز من سر کند به سراز بخت پیروز من دهدم مجده سرور بی پایان به زبان آورد نام رقیبان من گوید این من بود از فتنه آجیان من به تحمل شود هر مشکلم آسان
ترانه دختر فالبین به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و امیدوارم که تا پایان برنامه‌های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام‌های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی و خوشبختم که همچنان برنامه‌های ما را دنبال می کنید. همان گونه که شنیدید از اکنون به بعد من نازی عظیما همراه با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران یعنی تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم و امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را در کنار ما نگه دارند. مروری میکنم بر ادامه برنامه های امروز. در آغاز مروری بر گزارش های بین المللی داریم و البته همچنان از سیل و طوفان آغاز میکنیم که نه فقط در ایران بلکه بسیاری از نقاط اروپا را هم بیش از پیش فرا میگیرد. کتاب روز امروز در تاریخ جهان دانش جامعه مدنی و حقوق بشر گزارش اقتصادی روز و غیره و غیره بخش های دیگر برنامه امروزند. از امروز سلسله گفتار ویژه‌ای را نیز در سالگرد 28 مرداد 1332 آغاز می‌کنیم و به جشنواره ادینبرو هم سری می‌زنیم. با حرف ترانه‌ها به پایان حرف‌های برنامه شامگاهی رادیو آزادی می‌رسیم. اما اکنون به بخش خبری این ساعت می‌رویم. آخرین خبرهای امروز را تا این لحظه از مینا بهارمست می‌شنویم.
دادگاه عالی اسرائیل مانع از اخراج 3 نفر از خیشاوندان بمبگذاران انتحاری فلسطینی شده است و ارتش این کشور 15 روز مهلت داده است تا دلایل و مستندات خود را ارائه دهد. وکلای خانواده‌های بمبگذاران امروز از دادگاه عالی خواهان تجدید نظر در حکم یک دادگاه نظامی شده بودند که رأی به اخراج این افراد از کرانه غربی به نوار غزه داده بود. از سوی دیگر اسرائیل امروز منازل دو نفر از بمبگذاران انتحاری را در نزدیکی هبرون یا الخلیل و بیت لحم در کرانه غربی تخریب کرد. مقامات مسئول میگویند تعداد کشته شدگان سیل در شمال ایران به 35 نفر رسیده است. به گفته ستاد حوادث غیرمترقبه استان گلستان در شمال ایران، بر اثر بارندگی‌های شدید دوشنبه شب و جاری شدن سیل در مناطق شرقی این استان، خسارات زیادی وارد شده است، اما میزان خسارات کمتر از سال گذشته است. در بخش گالیکش شهرستان مینودشت و بوستان ملی گلستان عده‌ای کشته شدند و 5000 هکتار از اراضی کشاورزی و تعدادی از خانه‌های روستاییان از بین رفته است. راه‌های ارتباطی و آب آشامیدنی روستاهای منطقه هم قطع شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ادامه وزش طوفان که از دوشنبه شب در زابل در جنوب شرق ایران آغاز شد، سبب بسته شدن راه‌های 120 روستا در این شهرستان شده است. خشکسالی 4 سالی رودخانه هرمند و دریاچه هامون و ادامه وزش بادهای شدید در 4 ماه گذشته زندگی را برای ساکنان منطقه سیستان با مشکلات زیادی روبرو کرده است. سیل در آلمان، اتریش، روسیه و جمهوری چک خسارات زیادی وارد کرده است. تاکنون 74 نفر اکثراً در ساحل دریای سیاه در روسیه کشته شدند. بارندگی شدید در یک هفته گذشته سبب بالا آمدن آب و طغیان رودخانه ولتاوا در مرکز شهر پراگ در جمهوری چک شده است. در حال حاضر بخشای از مرکز شهر و مناطق اطراف به زیر آب رفتند و مسئولان حوادث غیرمترقبه دستور تخلیه حدود 40,000 نفر از ساکنان شهر را دادند. هزاران نفر خانه ها و کسب و کار خود را در این مناطق ترک کردند. شدت ریزش باران و وضع رودخانه در 100 سال گذشته بی سابقه بود است. در برخی شهرها و مناطق شمالی جمهوری چک هم وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به دیدار یک روزه خود از کابل پایان داد. آقای خاتمی امروز با حامد کرزی رئیس دولت افغانستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دور اول مذاکرات دو طرف در صبح امروز در پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات آن اعلام نشد. اما به گفته یکی از اعضای دفتر آقای کرزی، همکاری در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از عمده‌ترین موضوعات مطرح بود. آقای خاتمی و حامد کرزی امروز در پایان گفتگوهایشان در کنفرانسی خبری شرکت کردند. رئیس جمهوری ایران سیاست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و همچنین گفت که ایران هرگز پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی که در افغانستان بودند نخواهد شد. در سفر آقای خاتمی به کابل، کمال خرازی وزیر خارجه، طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی، معصومه افتکار معاون رئیس جمهوری و عده‌ای دیگر از مقام‌های ایرانی همراه او بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان در پیامی به کمال خرازی وزیر خارجه ایران تأثر و تأسف عمیق خود را از قتل دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در شهر مزار شریف ابراز کرده است. وزیر خارجه افغانستان ضمن اعلام آمادگی دولت افغانستان برای همکاری در یافتن عاملان این قتل‌ها گفته است این کشور مصمم است تا نابودی کامل بقایای القاعده و تروریسم بین‌المللی تلاش کند. و به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه اردن امروز اوضاع مناطق فلسطینی را با شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی مورد بحث قرار داد. در همین حال گروه‌های تندروی فلسطینی جهاد اسلامی و حماس پیشنهاد گروه‌های میانه‌رو را برای پایان دادن به حملات به غیر نظامیان در داخل اسرائیل رد کردند.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو آزادی می‌شنوید. گزارش های بین‌المللی را از آب و هوا آغاز می‌کنیم. سیل و طوفان نه فقط ایران را گرفتار کرده، بلکه بخش اعظم شهرها و روستاهای اروپای مرکزی را هم فرا گرفته. از جمله آنها یکی هم شهر تاریخی و زیبای پراگ است که گرفتار سیل و طوفان شده است. اردوان نیکنام همکارم که امروز گشتی در خیابانهای پراگ زده در اینجاست و آماده است که برای ما از آنچه امروز دیده بگوید.
بله خانم عزیزم، در خیابانهای پراگ از دیروز صدای آژیر اتومبیل‌های امداد و آتش نشانی به صورت پیوسته شنیده می شود. بارندگی هایی که صورت گرفته در یک هفته گذشته در 100 سال اخیر بی سابقه توصیف شده. این بارندگی ها باعث شد که روز گذشته سدی در جنوب پراگ در منطقه چسکا بودیوویتسه شکسته بشه و در نتیجه رودخانه ولتاوا که از وسط شهر پراگ عبور میکنه طغیان بکنه. پیش بینی شده است که این طغیان تا در امشب سه‌شنبه شب به حد اکثر خودش خواهد رسید. ولادیمیر اشپیدلا نخست وزیر جمهوری چک در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
380 میلیون اوکامژیتیه к диспозиції у вольнюється публічне в
патек. آقای اشپیدلا گفت دولت چک وضعیت فوق العاده اعلام کرده، به این معنی که نیروهای امداد به اندازه کافی پیش بینی شدند که فکر میکنم کمک بسیار خوبی هست. بعد هم میزان خسارات ها تعیین خواهد شد و به اصطلاح قانون بحران به اجرا در خواهد آمد. اما بخش‌های بزرگی از همونطور که گفتید شهر قدیمی و تاریخی پراگ در مرکز شهر در منطقه مالاسترانا در زیر آب قرار گرفته که عمدتاً ساختمان‌های بسیار زیبای قرون وسطایی هست. 40,000 واحد مسکونی و تجاری دستور تخلیهشون داده شده و نخست وزیر پراگ گفته است که در صورت لزوم مقدار کافی از فشار هم نیروهای نظامی انتظامی می توانند برای تخلیه این مناطق استفاده بکنند. و اون صحنه هایی که در کنار رودخانه دیده میشه عمدتا از دیروز تا به امروز گذاشتن کیسه های شن و صفحات فلزی برای جلوگیری از آسیب رسانی بیشتر طغیان رودخانه ولتاوا در پراگ است.
خیلی متشکرم آقای نیکنام که ما رو در جریان خبرهای سیل در پراگ گذاشتید.
تقاضا میکنم.
اما پس از گزارش اردوان نیکنام از وضع سیل و طغیان آب و ریزش بارانهای سیلاسا در شهر تاریخی و زیبای پراگ، گزارشی هم از وضع ناگوار آب و هوا در نقاط دیگر اروپا داریم. در ادامه خبرهای مربوط به سیل و طوفان که روزهای پیش به اطلاعتان رساندیم، آخرین خبرها حاکی است که به علت اوجگیری ریزش باران و جاری شدن سیل در خیابانها، بعضی از شهرها و روستاهای اروپای مرکزی در حال حاضر از سکنه خالی شده است. در میان کشورهای اروپایی، سوای جمهوری چک که گزارشان را شنیدیم، اوضاع در آلمان و به ویژه اتریش از بقیه نقاط فاجعه آمیزتر است و از دیروز تا امروز روی هم رفته. تعدادی افراد از جمله 13 تن در جنوب آلمان کشته و 7 تن هم ناپدید شدند. جزئیات را در گزارش شهرام میریان می‌شنویم.
بر اثر ریزش شدید و بی سابقه باران در اروپای مرکزی که 6 روز پیاپی است ادامه دارد، ظرف روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 14 تن در جمهوری چک، اتریش و آلمان جان خود را از دست دادند. اگرچه از شدت ریزش باران در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، رومانی و بلغارستان کاسته شده، ولی بارش باران در جمهوری چک، اتریش و آلمان نه تنها کاهش نیافته بلکه به شدت آن نیز افزوده شده است. هرچه زمان می‌گذرد بر دامنه ابعاد فاجعه‌ای که به فاجعه باران موسوم است افزوده می‌شود. در بسیاری از شهرها و روستاهای اتریش حالت فوق‌العاده اعلام شده و دولت در نشستی تصمیم گرفت که برای کمک به قربانیان تشریفات اداری و کاغذبازی را کنار بگذارد. طغیان آب بسیاری از پل‌ها را ویران ساخت و رفت آمد اتومبیل‌ها در برخی از شهرها را دچار اختلال ساخت. در یک شاهراه شهر لینز در اتریش 48 تن از سرنشینان چند اتومبیل که با طغیان آب روبرو شده بودند به وسیله هلیکوپتر نجات یافتند. طغیان آب رودخانه دوناو زندگی عادی در شهر ایپس واقع در 140 کیلومتری وین پایتخت اتریش را به طور کامل فلج کرد. گستردگی فاجعه آب در آلمان اگرچه به اندازه اتریش نیست، ولی همینک برخی از بخش‌های جنوبی و شرقی این کشور به زیر آب فرو رفته است. گزارش‌ها می‌گوید که ظرف روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 3 تن در آلمان جان باخته و شمار ناپدید شدگان به 7 تن رسیده است. همینک در 7 منطقه در جنوب آلمان حالت فوق‌العاده اعلام شده و وزیر کشور برای بررسی اوضاع در این نواحی به سر می‌برد. بحرانی ترین شهر جنوب آلمان همینک پاساوس که آب حدود 10 متر بالا آمده است.
همانطور که در گزارش شهرام میریان شنیدید، یکی از کشورهایی که جاری شدن سیل در آن خسارت‌های جانی و مالی فراوان به بار آورده، کشور آلمان است که به ویژه جنوب آن به شدت آسیب دیده است. همکنون در ارتباط مستقیم تلفنی با همکارمان فریدون زرنگار هستیم که بر سر راه خود از برلن به پراگ از دیروز در شهر درزدن در جنوب آلمان گرفتار آب بندان شده است. آقای زرنگار، اوضاع در جنوب آلمان چگونه است؟
همانطور که در جریان هستیم، کشور آلمان از چند روز هست که بخش‌های مختلفش زیر آب هست و بارندگی بدون وقفه ادامه داره. از الان مهمترین منطقه ای که زیر فشار آب قرار داره منطقه ساکسن هست که در حقیقت به خصوص در حوالی مرزهای با جمهوری چک چند منطقه زیر آب رفته و مرز بسته و من خودم که از دیشب تا حالا در منطقه مرزی مجبور بودم اقامت کنم، به طوری که نه راه پیش و نه راه پس بود. تمام جاده ها به صورت رودخانه خروشان در اومده. الان که من با شما صحبت میکنم در شهر درزدن هستم و من رودخانه الب که در حقیقت معمولا در تابستان 2 متر ارتفاع داره، الان آبش به 6 متر ارتفاع رسیده و هر آن امکان داره که شهر رو بگیره. در مناطق اطراف الان رودخانه الب از ساحل گذشته و وارد منطقه شده، وارد شهر، وارد منازل و مناطق مسکونی شده و در حقیقت سراسر منطقه ساکسون حالت فوق‌العاده اعلام شده. تا حالا گفته میشه که 2 نفر کشته و 7 نفر محسود الاثر شدن و مدارس، کودکستان ها، بانک ها همه تعطیل هستند تا اطلاع ثانوی.
آقای زرنگار متشکرم و امیدوارم که به زودی هوا آفتابی بشود و شما را در میان خودمان ببینیم. البته توضیح میدم که کیفیت بد صدا به دلیل بدی آب و هواست. از آب و هوای طبیعی جهان به آب و هوای سیاسی جهان میپردازیم. سفر دبیر کل اوپک به مسکو که برای رایزنی با مقامات مسکو در مورد تولید و قیمت نفت به روسیه رفته بود به پایان رسید و اکنون مانی کسروی از نتایج این سفر بر بازار نفت و تولید و قیمت آن در صحنه کشورهای تولید کننده نفت گزارش می‌دهد.
روزنامه کامرسان چاپ مسکو با توجه به سفر هفته گذشته آلوارو سیلوا کالدرون دبیر کل اوپک به روسیه در شماره امروز خود به بررسی بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت پرداخت. این روزنامه نوشت هفته گذشته اکثر کارشناسان امور نفتی اعلام کردند که قیمت نفت افزایش خواهد یافت و چند روز بعد خبر عدم موافقت روسیه با خواست اوپک مبنی بر عدم افزایش تولید بر روی تلکس خبرگزاری ها رفت. این در حالی بود که انتظار می رفت سفر دبیرکل اوپک به روسیه نتایج دیگری داشته باشد و این تصمیم می تواند به کاهش قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی منجر شود. کامرسان در ادامه می افزاید این دو رخداد متناقض در شرایطی روی داد که چندی پیش مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی پیش بینی کرد که درآمد اعضای اوپک در سال جاری 7% کاهش خواهد یافت که البته ادامه روند کاهش 20% سال قبل است. تغییر روزنامه کامرسانت در شرایط کنونی بازار برای کشورهای اوپک 2 راه حل وجود دارد که این کشورها چاره‌ای جز انتخاب یکی از آنها ندارند. برای جلوگیری از کاهش قیمت و یا احتمالاً افزایش آن، عرضه خود را کاهش دهند و یا آنکه اوپک به موازات افزایش تولید غیر اوپک تولید خود را نیز افزایش دهد. در این صورت هرچند احتمال کاهش قیمت قوت می‌یابد، اما در مقابل از میزان کاهش سهم بازار اوپک کاسته می‌شود. به نظر مفسر کامرسانت در کنار این دو حالت باید در نظر داشت که پیشبینی ها اغلب بر اساس بررسی ها و پیشبینی های آژانس بین المللی انرژی، پترولیوم آرگوس و مؤسساتی است که به طور قطع منافع آنها بیشتر با مصرف کنندگان گره خورده است. این روزنامه اقتصادی چاپ مسکو در پایان خاطر نشان می کند که اوپک و یا همه تولید کنندگان اگر به صورت باثبات تولید خود را کاهش دهند، در صورت عدم بی‌ثباتی بازار می توان انتظار افزایش قیمت و افزایش درآمد تولید کنندگان نفت را داشت و در مقابل اگر برای افزایش درآمد خود به بالا بردن عرضه متوسل شوند، با افزایش قیمت و کاهش درآمد مواجه می شوند. مانی کسروی، مسکو.
اکنون به خاورمیانه می رویم. در بخش گزارش‌های مربوط به ایران که در ساعتی پیش شنیدید، از تحلیل 16 عضو شبکه القاعده به عربستان توسط ایران آگاه شدید. اما سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان میگوید این کشور حاضر نیست اعضای شبکه القاعده را به آمریکا تحویل دهد. همچنین سوای ایران به نوشته روزنامه لبنانی سعودی الحیات، کشورهای امارات و یمن نیز گروه‌های دیگری از اعضای القاعده را به عربستان تحویل دادند. فریده رهبر گزارشگر ما در جهان عرب گزارش می‌دهد.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان میگوید این کشور 16 عضو شبکه القاعده را که از ایران تحویل گرفته است در صورت درخواست واشنگتن به آمریکا تحویل نخواهد داد. به دنبال انتشار گفتگوی سعود الفیصل با روزنامه واشنگتن پست، تهران نیز تایید کرد که 16 عضو سعودی شبکه القاعده را که از افغانستان به ایران گریخته بودند در ماه ژوئن گذشته به عربستان تحویل داده است. وزیر خارجه عربستان میگوید ریاض هرچند از تحویل افراد مذکور به واشنگتن خودداری میکند، اما حاضر است نتایج بازجویی های انجام شده از آنان را در اختیار واشنگتن و دیگر دوستان خود قرار دهد. سعود الفیصل در گفتگوی خود با روزنامه سعودی از شرق الوسط افزود ایران پیشاپیش از این موضوع آگاه بود که عربستان همه اطلاعات دریافت شده در مورد اعضای القاعده را برای مبارزه علیه تروریسم در اختیار واشنگتن قرار خواهد داد. وی گفت چنانچه رابطه هر یک از 16 فرد تحویل گرفته شده از ایران با عملیات تروریستی به اثبات برسد، بر اساس قوانین عربستان مجازات خواهد شد. سعود الفیصل در گفتگوی خود با روزنامه واشنگتن پست اظهار داشته بود که یک هیئت رسمی از سوی عربستان در ماه می گذشته برای بازجویی از افراد مذکور به ایران سفر کرده بود. اظهارات وزیر خارجه عربستان در مورد خودداری این کشور از تحویل اعضای القاعده به واشنگتن در زمانی منتشر می‌گردد که روزنامه لبنانی سعودی الحیات خبر از آن داده است که یمن و امارات نیز در هفته‌های اخیر گروهی از اعضای سعودی القاعده را به ریاض تحویل دادند. الحیات تعداد این افراد را که از افغانستان به یمن و امارات گریخته بودند نزدیک به 100 نفر ذکر کرده است. مقامات ریاض تا کنون در این زمینه سخنی نگفتند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از القاعده در عربستان به مسئله عراق می‌پردازیم. در حالی که واشنگتن و لندن بر ادامه تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق تاکید کردند، محمد سعید صحاف وزیر اطلاعات عراق این ادعا را تکذیب می‌کند. وزیر اطلاعات عراق همچنین می‌گوید که عراق مأموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق را پایان یافته می‌داند. گزارش را از جمشید چالنگی می‌شنویم.
بغداد بار دیگر تأکید کرد مأموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را پایان یافته می‌داند و به این هیئت اجازه بازگشت به عراق را نخواهد داد. محمد سعید صحاف وزیر اطلاعات عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت این موضوع که عراق هنوز سلاح شیمیایی و کشتار همگانی تولید می کند یک دروغ است. عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت سازمان ملل متحد جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. هرچند واشنگتن پیش از این اعلام کرده است در صورت ادامه خودداری عراق از پذیرفتن هیئت مذکور حمله نظامی آمریکا به این کشور بعید نخواهد بود، اما جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات اخیر خود گفته است واشنگتن هنوز تصمیمی برای حمله به عراق اتخاذ نکرده است. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا تصمیم واشنگتن را برای سرنگون ساختن حکومت صدام حسین مورد تأکید قرار داده است. این در حالی است که محمد سعید صحاف وزیر اطلاعات عراق ضمن سردرگم توصیف کردن سیاست آمریکا در مورد عراق با متهم ساختن واشنگتن میگوید آمریکا از موضوع هیئت سازمان ملل متحد برای گسترش بحران در مورد عراق استفاده می‌کند. وی افزود بغداد مأموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را در عراق پایان یافته می‌داند و علی‌رغم پاره‌ای از گزارش‌های منتشر شده هرگز حاضر به گشودن درهای خود به روی هیئت مذکور نخواهد شد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در حالی که وزیر اطلاعات عراق کار بازرسان سازمان ملل را خاتمه یافته دانسته است، اما در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا ادعای محمد سعید صحاف را که بازرسان تسلیحاتی کارهای خود را تکمیل کردند نادرست دانست. در این میان نتایج یک نظرسنجی حاکی است که درصد بزرگی از آمریکاییان از استفاده از نیروی نظامی برای برکناری صدام حسین حمایت می‌کنند. با این حال اگر تلفات زیادی به سربازان آمریکایی وارد آید ممکن است از میزان حمایت کاسته شود.
محمد سعید الصحاف وزیر اطلاعات عراق بامداد دوشنبه گفت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در دسامبر 98 زمانی که عراق را چند ساعت پیش از حمله هوایی آمریکا و انگلستان ترک کردند کارهای خود را تکمیل کرده بودند. فیلیپ بریکر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعای صحاف را رد کرد و گفت آنچه با آن نیاز است این است که مسلم شود عراق دیگر سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی یا موشک‌های بالستیک دوربرد در اختیار ندارد. ریکر یادآور شد موضوع تنها بازرسی نیست، آنچه عراق ادعا می‌کند باید تایید شود و این کاری است که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت باید به وسیله بازرسان انجام گیرد. بازگشت بازرسان کلید لغو تحریم‌هایی است که سازمان ملل متحد در پی حمله عراق به کویت در سال 90 بر آن کشور وضع کرد. هنوز معلوم نیست که آیا گفته‌های وزیر اطلاعات عراق پاسخ نهایی است یا نه. پیش از آن به نقل از ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق گفته شد بغداد سرگرم تهیه پاسخ نامه سازمان ملل متحد است که در آن پرسیده می‌شود آیا عراق بازرسان را به بازگشت دعوت خواهد کرد یا نه. در این میان حمله احتمالی آمریکا به عراق همچنان مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعاتی است. پرزیدنت بوش که بارها بر تصمیم خود به تغییر رژیم در عراق تاکید گذاشته است، هفته پیش گفت صدام یک دشمن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با این حال روز دوشنبه سخنگوی کاخ سفید در تکرار نقطه نظر رسمی رئیس جمهوری گفت هنوز زمانی برای یک حمله نظامی علیه عراق تعیین نشده است. این نظر زمانی ابراز می شود که بر اساس نتایج یک نظرسنجی که به وسیله واشنگتن پست و شبکه خبری ABC انجام گرفته از هر 10 آمریکایی نزدیک به 7 نفر با استفاده از زور برای برکناری صدام حسین موافق هستند. با وجود این 75% پرسش شوندگان گفتند آقای بوش باید پیش از هر اقدامی اجازه کنگره را به دست آورد. نظرسنجی همچنین حاکی است که اگر متحدان آمریکا با حمله مخالفت کنند یا تلفات زیادی به نیروهای آمریکایی وارد آید میزان حمایت پایین خواهد آمد.
گزارش همایون مجرا از واشنگتن می‌شنیدیم. در دومین سالگرد انفجار زیردریایی کورسک سرانجام نتایج بررسی‌های کمیسیون ویژه تحقیقات درباره علل این سانحه اعلام شد. مانی کسروی و علل انفجار زیردریایی کورسک.
بستگان 118 خدمه زیردریایی روسیه کورسک که 2 سال قبل بر اثر 2 انفجار قوی از هم متلاشی شد، به رأی مقامات این کشور مبنی بر آنکه هیچ کس در انفجار این زیردریایی مقصر نبوده است، اعتراض کردند. روز گذشته والری کامیساروف رئیس کمیسیون ویژه تحقیقات مربوط به علل سانحه زیردریایی اتمی کورسک اعلام کرد که پس از 2 سال این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که علت اصلی این واقعه انفجار یک اژدر هنگام یک مانور آموزشی بوده است. انفجار هنگام پرتاب این اژدر رخ داده است. والری کامیساروف همچنین افزود کلیه خدمه زیردریایی در همان ساعات اولیه این سانحه جان خود را از دست دادند. بستگان خدمه زیردریایی با اجتماع در مقابل ساختمان نخست وزیری روسیه به رأی کمیسیون اعتراض کرده و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که به وعده خود مبنی بر رسیدگی به این پرونده عمل کرده و شخصا بر آن نظارت کند. الکسی کالسنیکوف سرهنگ بازنشسته ارتش و پدر یکی از خدمه زیردریایی کورسک به نمایندگی از طرف دیگر خانواده‌ها با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که شواهد و مدارک به دست آمده از زیردریایی نشان می‌دهد که 20 نفر از خدمه این زیردریایی و از جمله پسر خود من تا 48 ساعت پس از وقوع این حادثه زنده بوده و انتظار رسیدن کمک داشتند. اما رئیس جمهور ما در کنار دریای سیاه مشغول استراحت بوده و کمک نیروی دریایی نروژ را نیز نپذیرفت. وی گفت بستگان 118 خدمه کورسک به فعالیت و مبارزه خود برای روشن شدن علل واقعی و مجازات مقصرین این حادثه ادامه خواهند داد. روز گذشته در شهرهای مختلف روسیه مراسمی به خاطر دومین سالگرد حادثه انفجار زیردریایی کورسک برگزار شد که رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه در هیچ کدام شرکت نکردند. مانی کسروی، مسکو.
با گزارش مانی کسروی درباره علل انفجار زیردریایی کورسک به پایان گزارش های بین المللی رسیده ایم. تا به برنامه های دیگر بپردازیم، همراه با شما ترانه ای می شنویم. ترانه غروب با صدای سیاوش قمیشی.
چشمای منتظر به پیش جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هست تنگ غروب تو قلب من میکروبه، سهم من هست تو بودن غم دلت غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده، چشمای منتظر به پیش جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هست تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودم غم دلت غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمون، زن کوچه های آشنایی پر شده از پایی دفتن تلایی.
تا چند ثانیه دیگر به ساعت 8:30 به وقت ایران میرسیم. همراه با شما برنامه های امروز رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در ادامه برنامه امروز با کامران فانی به جهان کتاب میرویم، با غلام حسین میرزا صالح تاریخ را ورق میزنیم و با فاطمه یمان در جهان دانش گردش میکنیم. همچنین هفته آینده 48 سالگرد رویداد 28 مرداد